بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشی انه جوز البیع بكل لفظ دل علیه مثل اسلمت الیک و آوزتک و حکاه فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین بل هو ظاهر العلامت فی التحریر حیث قال ان الایجاب اللفظ الدال على النقل مثل بعتو او ملکتو او ما یقوم مقامهما و نحوه المحکی عن التبصره والارشاد و شرحه لفخر الاسلام فاذا کان الایجاب هو اللفظ الدال على النقل فکیف لا ینعقد بمثل نقلته الى ملکک و جعلته ملکن لک بکذا بل ربما یدعا انه ظاهر کل من اطلق اعتبار الایجاب و القبول فی من دون ذکر لفظ خاص کالشیخ و اتباعه فتعمد و قد حکی عن الاکثر تجویز البیع حالاً به لفظ سلم و صرح جماعت ایزن فی بیع التولیه بن اقاده به قوله ولیتک العقد او ولیتک السلعه و تشریک فی المبی به لفظ شرکتک و عن المسالک فی مسئلت تقبل احد شریکین فی النخل حصت صاحبهی به شیء معلوم من الثمره ان ظاهر الاصحاب جواز ذالک بلفظ تقبل مع انه لا یخرج عن البیع او صلح او معاملت ثالثه. بحث بر سر الفاظی بود که ایجاب و قبول با اون الفاظ منعقد می شد و تحقق پیدا می کرد. گفتن بعضی از فقها گفتن الفاظ ایجاب و قبول می بایه صریح در معنا باشن، لفظ برای همون عنوان وضع شده باشد و غیر از اون معنا احتمال دیگری ندهد. اما از بسیاری از فقها نقل شده است که لازم نیست لفظ صریح در معنا باشد، همین که ظهور در معنا هم داشته باشد کفایت میکنه. بلکه امروز از این میخواهیم بالاتر عرض کنیم، میخواهیم بگیم لازم نیست لفظ ظهور در معنا هم داشته باشد، همینقدر که دلالت بر معنا داشته باشد، ولو این دلالت به کمک قرینه باشد. اگر لفظ دال بر بی باشد با همچه لفظی ایجاب البی محقق می شود. از مرحوم علامه و از مرحوم فخر المحققین و از مرحوم شهید ثانی در حاشیه و در مسالک نقل کرده اند که این بزرگواران فرموده اند هر لفظی که دلالت بر معنای بیع داشته باشد با اون لفظ می شود ایجاب البیع را واقع ساخت، مثل ملکتک، مثل نقلت الیک، مثل هازا فی ملکک، یا مثل عشوت که ولیتک، یا مثل اسلمت الیک. ولو سلم یک نوع خاص از بیعه، یعنی پیش خرید. ولو تولیت یک نوع خاص از بیع است، یعنی بیعی که بیع را به رأس المال نسبت نمی دهیم، با همین ولیتو که نوع خاص از بیع را میفهماند، میتوانیم مطلق البیع را انشا بکنیم. با اسلمتو میتوانیم مطلق البیع را انشا بکنیم، بلکه از اینها بالاتر با لفظ تقبلتو هم میتوانیم بیع را انشا بکنیم، در جایی که احد و شریکین سهم شریک آخر را تقبل بکند. مثلا یک نخله خرما بین دو نفر مشترکه، حالا یکی از اون دو نفر سهم شریکش را تقبل میکند در مقابل 10 درهم، میگه تقبل تو حصتک به 10 دراهم یا به 10 دنانیر. این تقبل تو لفظی است که ایجاب البیع باش محقق می شود. یا این که اگر کسی بخواهد کسی را در مبیع شریک بکنه، شریک کردن کسی در مبیع یعنی فروختن برخی از مبیع به او، 1/2، 1/3، 1/4. حالا به جای بعتو می تواند شرکتو بگوید. پس بنابراین هر لفظی که دلالت بر معنا داشته باشد با همچه لفظی ایجاب البیع محقق می شود. اینها همه مربوط به بیع. سایر عقود هم همین طوره. عقد قرض یا عقد رهن یا عقد اجاره، اینها هم از عقودی است که لفظ صریح لازم نیست ذکر بشود، همین که معنا را بتواند بفهماند کفایت می کند. حتی در اجاره می شود با لفظ اعرتو که وضع شده است برای آریه با اون ایجاب اجاره را بخواند، در حالی که آریه چیزی است و اجاره چیزی. آریه حق انتفاع بردن را به کسی می دهد، اما اجاره واگذاشتن عین است برای منفعت، منفعت را ملک طرف می کند، تملیک می کند. با اعرتو می شود اجاره را تفهیم کرد، به شرط این که در کنار اعرتو قرینه معین اجاره را بیاره، بگد اعرتو که هاز از سو به کذا. این به کذا که گفت می فهماند که این آریه نیست، برای اینکه تو آریه مجانی بودن خابیده. همین که گفت اعرتو که به کذا، با این جمله به کذا می فهماند که این آریه مصطلح نیست. خلاصه مرحوم شیخ میگن با این کلماتی که ما از این همه فقها بر شما نقل کردیم بعید است و واقعا آدم نمیدوند چجوری بعضی به علما نسبت داده اند و نقل اجماع کرده اند بر این که در باب بی وثیقه بی حتما باید لفظ صریح باشد، در این حال که این همه از فحول مثل علامه فخرالمحققین، شهید ثانی، محقق، مرحوم شیخ و جمعی دیگر از قدما، متأخرین، متأخر المتأخرین، از همه اینها نقل کردیم که هر لفظی که دلالت بر معنا داشته باشد در ایجاب البیع و سایر عقود لازم می شود به کار برده شود و استعمال شود. ولذا باید جمع کرد بین این دو فتوا. خب اینها که به فقها نسبت داده اند باید لفظ موضوع برای معنا باشد، نقل اجماع هم کرده اند و وقتی ما به فتاواشون مراجعه می کنیم خلاف اون فتاوا را می بینیم، یک جوری باید بین این دو دسته جمع کرد. مرحوم محقق ثانی یک جور جمع کردند. مرحوم محقق ثانی گفتند این که فقها فرموده اند لفظ باید موضوع برای معنا باشد، مرادشون از موضوع برای معنا این که ظهور در معنا داشته باشد. حالا ظهور در معنا میخواد به نحو حقیقت باشه، میخواد به نحو مجاز باشد، به شرط این که مجاز علاقه اش از علاقه های بعیده نباشد بلکه از علاقه های قریبه باشد. و وجه شبه بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی وجه شبه قریب به ذهن باشد، و اونی که گفتند جایز نیست، جاییست که الفاظی که در معنای مجازی با قرائن بعید استعمال می شود این مراد باشه. شیخ هم یک جور دیگری جمع می کنن که از رو عنایت بفرمایید. و حکیه عن الشهید، از مرحوم شهید ثانی در حواشی ایشون بر ارشاد حکایت شده، انهو جوز البیعه به کل لفظ دل علی، هر لفظی که دلالت بر بیع داشته باشد با اون لفظ می شود انشاء کرد، می خواد حقیقت در اون معنا باشد و صریح در اون معنا باشد یا صریح نباشد، حتی مثل اسلمت الیک که این اسلمت مال ایجاب بیع سلمه، و بیع سلم یعنی بیعی که ثمنش مؤجل است اما ثمنش مؤجل است اما مثمنش مؤجل است، تعجیل المثمن و تعجیل الثمن را بهش میگیم چی؟ بیع سلم. کما این که تعجیل المثمن و تعجیل الثمن و تعجیل المثمن را بهش میگیم چی؟ نسیه، که آدم چیزی را میخرد که پولش رو بعد بپردازه. حالا با اسلم تو که مخصوص بیع سلم است چون دلالت بر بیع دارد میتواند بیع نقد را هم انجام بدهد، میگد اسلم تو الیک هازا به هازا، و اشاره میکند هم به ثمن موجود و هم به مثمن موجود. پس ولو اسلم تو مال بیع سلم است اما با همین اشاره هازا بزاک این اسلم تو را در بیع نقد استعمال می کند. عنایت فرمودی، یا ملک تو که یا آوز تو که، ولو معاوزه هم شامل بیع میشه، هم شامل صلح میشه، هم شامل سایر عقود می شود، اما همین که گفت آوز تو کل عبا به کذا می فهموند که مرادش از این معاوضه بیع است. و حکاه و فل مسالک، همین شهید ثانی در کتاب مسالک از بعض مشایخشون که معاصر با ایشان بوده اند حکایت کردن که ظاهرا صاحب معالم باشه، که این بزرگوار هم فرموده اند که می شود با هر لفظی که دال بر معنا باشد ایجاب البیع را انجام داد. بل هو ظاهر العلامه، بلکه ظاهر مرحوم علامه هم همینه در تحریر، ایشان هم هر لفظ دال بر معنا را تجویز کرده اند، حیث و قال، جایی که در تحریر فرموده اند ان الایجاب اللفظ الدال علی النقل، ایجاب هر لفظی است که دلالت بر نقل داشته باشد، حتی بیعم لازم نیست، لفظی که موضوعاً وضع شده است برای افاده نقل با هم که لفظی ایجاب البیع واقع می شود، مثل بعتو، مثل ملکتو، و ما یقوم و مقامه هما، مثل نقلتو و امثال اینها. و نحوه المحکی عن التبصره، علامه تنها در تحریر نفرموده، در تبصره هم عین همین مطلب از ایشون حکایت شده، در ارشاد هم عین همین مطلب از ایشون حکایت شده. پس علامه در سه کتابشون فرموده ان با لفظی که دال بر نقل است ایجاب البیع محقق می شود. فرزند علامه فخر المحققین هم در شرح ارشاد همین فتوا را نقل کرده اند. خب وقتی علامه در سه کتاب و فخر المحققین در یک کتاب و بعض از مشایخ شهید ازشون نقل بشه، شهید هم در مسالک و در حواشی فرموده باشن هر لفظی که دال بر نقل است ایجاب با او محقق می شود، می شود لفظ دال بر نقل ایجاب باش محقق بشه، اما با خود نقل تو ایجاب محقق نشه. قطعا باید با نقل تو هم ایجاب چه بشه؟ محقق بشه. فکیف لا ینعقدو به مثل نقلتهو الى ملکک او جعلتهو ملکن لکه به کذا. با اینها هم قطعا ایجاب البی محقق می شود. بل ربما یدعا، بلکه از این بالاتر ادعا شده است که انهو ظاهرو کل من اطلق اعتبار الایجاب والقبول فیه. هر کسی که ایجاب و قبول را به قول مطلق در بیع شرط دانست، فرمود یعتبر فی البیعه الایجاب و القبول، و به همین ایجاب و قبول قناعت کرد، نگفت یعتبر فی البیعه الایجاب به لفظ بیتو، نگفت یعتبر الایجاب به لفظ ملکتو، بلکه گفت یعتبر فی البیعه الایجاب و القبول. اما چه لفظی در ایجاب به کار برده شود اون لفظ را نگفت، فقط خود ایجاب و قبول را ذکر کرد. هر کسی که اینجور تعبیر کرده خواسته بفهماند هر لفظی که ازش ایجاب انشا بشود با اون لفظ به محقق میشه. بلکه ادعا میشود انهو این که اکتفا به هر لفظی که دال بر نقل باشد، این ظاهر و کل، این اکتفا به هر لفظی ظاهر هر کسی است که اطلق اعتبار الایجاب و القبول فی البی، ایجاب و قبول را در بی به طور مطلق آورده. به طور مطلق آورده است یعنی چه؟ یعنی نگفته است ایجاب با فلان لفظ، خود ایجاب و قبول را آورده من دون ذکر لفظ خاص. برای ایجاب و قبول لفظ مخصوصی ذکر نکرده، گفته ایجاب و قبول میخواد، مثل شیخ طوسی و اتباعهی و کسانی که تبع شیخ بودن، مثل ابن ادریس و کسانی که بعد از شیخ آمده اند، سید ابن زهره، کسانی که بعد از شیخ بودن. فتعمل، ولی ما این حرف قبول نداریم، چون اگر در مقام بیان باشه، مرحوم شیخ که فرموده از یعتبر و فی البیع الایجاب و القبول، اگر این جمله را در مقام بیان گفته، خب لفظش اطلاق داره، قرینه ای هم بر خلاف ذکر نکرده، ما از باب مقدمات حکمت به گردن ایشون میگذاریم که هر لفظی کافی است، اما در مقام بیان شاید نباشه. ایشون میخواد بگد فل جمله بی اون است که ایجاب و قبول داشته باشه، اما با چه لفظی اون رو دیگه در مقام بیان نیست، قدر مسلمش اون است که لفظ به تو باشه. پس اگر بتوانیم اثبات بکنیم که ایشون در مقام بیان بوده است که ایجاب فقط میخواهیم، لفظ هر لفظی میخواد باشه، اون وقت میتونیم گردنشون بگذاریم، اما میتونیم بگیم ایشون فقط در صدد بیان این است که به ایجاب و قبول میخواد، اما ایجاب و قبولش چیست اینجا دیگه در صدد بیانش نیست. چون در صدد بیان نیست نمیتونیم به گردنشون بگذاریم که پس هر لفظی کفایت میکنه. این هم وجه تأمل. وقد حکی عن الاکثر، از اکثر فقها حکایت شده تجویز البیع حالن، بیع نقد را میشود با لفظ اسلم تو انجام داد، که سابق هم اشاره بش کردیم، منتها از مرحوم علامه نقل کردیم. و صرح جماعتون ایزن، جماعتی تصریح کرده ان فی بیع تولیه، در بیع تولیت می شود ایجاب با لفظ ولیتو واقع بشه. چون می دونید دیگه بیع از نظر اخبار به ثمن چند رقم داریم؟ 4 نوعه. بیع مساومه، بیع مرابحه، بیع موازعه و بیع تولیت. اگر به رأس المال فروختیم اسمش بیع مساومه است، اگر رأس المال با 1% سود اسمش مرابحه است، اگر رأس المال با 1% ضرر فروختیم اسمش موازعه است، اگر اصلا از رأس المال صحبت نکردیم اسمش بیع التولیه هست. گفتن در بیع التولیه لازم نیست بیع تو بگید، ولی تو هم بگید کفایت میکنه. پس با ولی تو هم ایجاب البیع محقق میشه ولو یک نوع خاصش باشه. عرض شود که جماعتی تصریح کرده اند و ذکر کرده اند به این که در بیع تولیت می شود منعقد بشود به قولهی ولیتو کل عبد، بابا این عقد من در اختیار تو گذاشتم، هر چه هست ضرر و نفع مال تو، یا ولیتو کل سلعه، سلعه را در اختیار شما و متاع را در حالا عقد به شما سپردم یا مبیع را به شما سپردم. با لفظ تشریک هم بی واقع می شود اگر کسی سهم شریک را بخواد بهش بفروشه، و تشریک فی المبی اگر کسی خواست کسی را در مبی شریکش بکنه، یعنی بخشی از مبی را به او بفروشد، با این فروش لازم نیست به تو بگوید، شرک تو که هم میتواند بگوید. گفته ان میشود با لفظ شرک تو که این نوع بی را انجام داد. و عن المسالک، از شهید ثانی نقل شده است، ایشون در مسالک فرموده است فی مسئلت تقبل احد شریکین فی نخل حصت صاحبهی به شیء معلوم، اگر دو نفر بر سر خرمای درختی شریک بودن، اگر احد شریکین سهم شریکش را خرید در مقابل ثمن معین، گفته ان می شود تقبل تو به جای اشتری تو بگوید، لازم نیست اشتری تو بگوید. و عن المسالک فی مسئلت تقبل، که این تقبل جای بی میشیند یا جای شرا میشینه؟ تقبل جای شرا میشینه دیگه، من که قبول میکنم، یعنی در واقع این رو از طرف او که انهو میخرم دیگه، دقت فرمودید. گفته از تقبل احد الشریکین فی النخل حصت صاحبهی به شیء معلوم، خریدن سهم شریک به یک مبلغ معین، این لازم نیست با لفظ اشتری تو باشد، بلکه با لفظ تقبل تو هم می شود. گفته از ان ظاهر الاصحاب جواز و ذالک به لفظ تقبل، آدم با لفظ تقبل تو بیاید بگوید، مع انه لا یخرج عن البی، ولو خرید است، اما در واقع سهمشا به این میفروشه، این داره میخره دیگه، این خارج از بی نیست. بی ام نباشد حداقل یک نوع مصالحه هست، مصالحه هم نباشد یک معامله مستقل، که بگیم در واقع این ضمانت کرده از خرما را در مقابل اون پولی که میدهد، زمان به عوض معین. پس زمان به عوض معین باشد یا صلح باشد یا بی باشد، با لفظ تقبل تو گفته ان این ایجاب محقق می شود. او معاملتون سالستون لازمتون اند جماعه هازا ما حذرنی. خب ببینید این کلمات بزرگان تا اینجا، هازا ما حذرنی من کلمات هم فلبی، پس در بی دیدیم حتما لفظ صریح در معنا نباید باشد. و اما فی غیرهی، اما در غیر بی، فظاهر و جماعت فلقرز، قرضی که یکی از عقود لازمه هست، ظاهر جماعتی از فقها عدم و اختصاصهی به لفظ خاص، لازم نیست به اغرض تو که این ایجاب محقق بشه، لفظ خاص نمیخواد. فجوزهو به قولهی تصرفیه، این دیگه از اینجا میریم بالاتر، ما دیروز گفتیم باید ایجاب صیغه چی باشه؟ ماضی باشه. اینها گفتن با صیغه امر هم ایجاب چه میشه؟ محقق میشه. فجوزه به قوله تصرف فیه که صیغه امره، یا انتفع بهی که باز این صیغه چیه؟ صیغه امره. ایجاب با صیغه امر محقق میشد. و علیک رد و عوضه او خذه به مثلهی، باز این صیغه امره. یا اسلف تو که من به طور سلف این پول را به شما دادم نقدن که عوضش را کی بگیرم؟ بعدن بگیرم، مثل پیش خرید دیگه، که انهو این سمن هست میدهم که مبی را بعدن بگیرم دیگه، که اسم این سلف میشود. اسلف تو که و غیر ذالک مما عدو مثلهو فی البیع من الکنایات، اون الفاظی که اگر در بیع انجام می گرفت کنایه بود، با اون الفاظ کنایه بیع می شود ایجاب القرض را چه کار کرد؟ محقق کرد. مع ان القرض من العقود اللازمه، قرض از عقود لازمه است، لزومش هم این لزوم بیعه، علا حسب لزوم البیع و علا حسب لزوم الاجاره. وقتی عقود لازم را میشماریم، بیع و اجاره و قرض را جزء عقود لازم میشماریم. و حکی عن جماعت، و از جماعتی از فقها حکایت شده از فررهنه، ان ایجابه یؤدی به کل لفظ یدل علی. خب رهن از طرف راهن لازم است یا جایز؟ از طرف راهن لازمه. ایجاب را کی میخونه؟ راهن میخونه. از طرف مرتهن جایز است. رهنی که از طرف راهن لازم است، گفتن با هر لفظی میشود ایجابش رو واقع کرد. ان ایجاب الرهن یؤدی، یعدا، ان ایجاب الرهن یعدا، ایجاب رهن یحصل، حاصل می شود به کل لفظ یدل علی، با هر لفظی که دال بر رهن باشد، ولو جمله جمله اسمیه باشد. دیروز گفتیم باید جمله فعلیه باشد، حالا می خواهیم بگیم جمله فعلیه هم لازم نیست، جمله جمله اسمیه باشد، مثل هاذهی وثیقتن اندک، با این جمله اسمیه ایجاب الرهن محقق می شود. و ان دروس، مرحوم شهید اول، از دروس از ایشون نقل شده تجویزهو، ایشون تجویز فرموده از رهن را به قولهی خذهو، بگیرین رو، یا امسکهو، این رو نگه دار عوض مالت، تو اگر به من اطمینان نداری در مقابل مالت این رو بگیر. پس با صیغه امر رهن محقق می شود. و حکی عن غیر واحد، و از غیر واحدی از فقها نقل شده تجویز و ایجاب زمان، زمانی که یکی از عقود لازمه هست، زمانی که نقل ذمه به ذمه هست، گفتن ایجاب الزمان با لفظ تعهدت المال هم محقق می شود، در حالی که عهد چیزی است، زمان چیز دیگری. عهد در واقع آدم انجام کاری را به عهده خودش بگذاره، نه ضمانت چیزی را قبول بکنه. با لفظ تعهدت گفتن زمان انشاء می شود، با لفظ تعهدت المال، تقلدت المال، این مال را به گردن خودم انداختم، یعنی من عهده‌دار و ضامن این مال هستم، و شبه ذلک. و قد ذکر المحقق، محقق و جماعتی از متأخرین از محقق، اینها گفتن که اجاره را با لفظ آریه هم می شود ایقاع کرد، جواز الاجاره به لفظ الاریه، به جای آجرتوکه بگوید چه؟ بگد اعرتوکه هازه دار مثلا. معللی نه، ایشون علت آورده ان به تحقق القصد، گفتن اونی که اجاره را از غیر اجاره جدا می کند لفظ نیست. چی چیست که اجاره را مجانی با و تردد جماعتون، جماعتی از فقها تردید کرده اند فی انعقاد عقد اجاره به لفظ بیع منفعت. اگر گفت بعتو که منفعت حاضر دار، این واقعا بیع است یا این اجاره؟ بعضی گفته اند اجاره، ولی در واقع باید بگیم این اجاره، بلکه چیه؟ این بیعه. که اگر یادتون باشد در اول بحث بیع داشتیم که بیع و ثمرت علی شجره، عرض شود که بعد بدو و صلاح ولو لفظ اجاره توش به کار رفته است، اما این اجاره مراد نیست. چیه؟ بیعه. ولذا گفتن بعد بدو و صلاح، بدو و صلاح رو شرط میکردیم، چون اگر اجاره بود دیگه بدو و صلاح لازم نداشت. آدم درختی که شأنیت برای اجاره داشته باشد ولو تو فصل زمستان و سرما باشه، میتواند این درخت رو اجاره بده. پس این که گفتن اجارت و شجرت بعد بدو و صلاح، مراد از اون اجاره چیه؟ بیعه. و در بیع باید مسمن معین باشه، معلوم باشه، و لذا بدو و صلاح را که انعقاد و ثمره باشد شرط کردن. حالا بیع ثمره آیا بیع است یا اجاره؟ اگر گفتیم بیع است، پس اجاره با بیع تو ثمره محقق نمیشه. اما اگر گفتیم ولو در اجاره ما مسمن را تحویل میدیم، اما غرض اصلیمون تملیک المنفعه است، پس تملیک المنفعه با لفظ بیعم اگر انجام شد، اجاره باشه میشه؟ محقق میشه. این دیگه باید بیم مبنامون چیه. و تردد جماعتون، جماعتی از فقها ها مردد شده اند فی انعقاد الاجارت به لفظ بیع المنفعه، آیا اجاره با تملیک المنفعه محقق می شود یا نه؟ و قد ذکر جماعتون، جماعتی از فقها ذکر کرده اند جواز المزارعه، این که مزارعه را که زمین و آب و بذر مال کسی است و عمل کرد مال دیگری روی زمین زراعی، گفته اند مزارعه حتما لازم نیست با لفظ زارعت و انجام بگیره، بلکه به کل لفظ تدل علی تسلیم الارض للمزارعه، میخواد زمین را تحویلش بده تا توش زراعت بکنه. و ان مجمع البرهان، از مجمع البرهان و غیر مجمع البرهان نقل شده لا خلاف فی جوازها به کل لفظ یدل علی المطلوب، هر لفظی که داله بر مزارعه داشته باشد کفایت میکنه، اما شرطش اینه جمله اسمیه نباشه، شرطش این است فعل امر نباشه، بلکه چی باشه؟ فعل ماضی باشد، مع کونهی ماضیا، به شرطی که ایجاب با صیغه ماضی باشه. و عن المشهور، این رو عرض شود که مجمع البرهان فرموده، اما مشهور گفتن با صیغه امرم ایجابش چه میشه؟ محقق میشه. و عن المشهور جوازها، جوازها به لفظ ازرع، با لفظ ازرع هم ایجاب المزارعه محقق میشه. و قد جوز جماعتون الوقفه به لفظ حرمتو، ایجاب الوقف با لفظ حرمتو و با لفظ تصدق تو هم واقع میشه، منتها تصدق تو ظهور در چی دارد علمای اعلی؟ در این که این مال را ملک طرف میکنی، طرف بخوره بفروشه. حالا اگر خواستیم با تصدق تو ایجاب الوقف را انشا کنیم باید قرینه بیارم بگم تصدق تو این مال را به تو به شرط این که این مال فروخته نشه، به شرط این که این مال از تو به ارث به دیگری منتقل نشه، به شرطی که حق هبه کردن نداشته باشی، یعنی این مال حبس بشه. حبس المال و تسویل المنفعه اسمش چیه؟ وقفه. پس اگر قرینه آوردیم با تصدق تو هم ایجاب الوقف محقق میشه. مثل تصدق تو مع القرینه الداله على اراده الوقف، با قرینه بفهمانیم که این صدقه نیست بلکه وقفه. مثل این که بگوید تصدق تو به شرط ان لا یبا، ان لا یورث، ان لا یوهب، مثلا مع عدم الخلاف کما ان غیر واحدن الا انهما من الکنایات. پر واضح هست که تصدق از کنایات هست یا صریح هست در وقف. لازمه وقف این است که این مال صدقه باشد و قربتن الالله در اختیار طرف باشد. و همچنین حبستو، بله، مع عدم الخلاف کما ان غیر واحدن الا ان لفظ حرمتو و تصدقتو من الکنایات. و جوز جماعتون، جماعتی گفتن عقد نکاح با لفظ تمتعتو یا متعتو هم واقع میشه، در حالی که تمتع برای چقدی وضع شده است؟ برای عقد موقت. حتی اگر کسی گفت متعتو که نفسی و مدت را نگفت، گفتیم ینقلب و این عقد منقطع به عقد دائم و نکاح. و جوز غیر واحدی از علما، جماعتی از علما، وقوع النکاح دائم به لفظ تمتع، مع انه لیس صریحا فیه، با این که تمتع صریح در عقد دائم نیست بلکه ظهور در عقد انقطاع داره. خب حالا پس از این کلمات فهمیدیم که الفاظ صریح لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. و مع هذه الکلمات، با این کلماتی که ما بر شما خوندیم، کیف یجوز ان یسند الی العلماء، چجور میتونیم جرأت میکنیم نسبت بدیم به همه علما یا به اکثر علما نسبت بدیم وجوب ایقاع العقد به لفظ الموضوع له، بگیم علما لازم دانستن که ایجاب با لفظ موضوع له استعمال بشه، یعنی لفظی که صریح در چی باشه؟ صریح در معنا باشه. و انه لا یجوز بالالفاظ المجازیه، با الفاظ مجازی اجماع داریم که جایز نیست، خصوصا مع تعمیم حال القرینه البعیده والقریبه، خصوصا مجاز رو عام بدانیم، بگیم لا یجوز استعمال الفاظ مجازی، چه قرینه مجاز از قرائن بعیده باشد چه قرینه از قرائن قریبه باشد، مطلقا جایز نیست. کما تقدم ان بعض المحققین، ولعله، و شاید این بعد نسبت باعث شده است، ولعله لما عرفته، و شاید برای این که ما الان بر شما گفتیم من تنافی مشتهر، از منافات داشتن اون چه مشهور است بین فقها، من عدم جواز تعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه، نسبت شهرت داده اند به فقها که در عقود لازمه استعمال الفاظ مجازی جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. نسبت داده اند عدم جواز را به مشهور، ما اما عرفت منهم، در حالی که به فتاواشون که مراجعه می کنید می بینیم به الفاظ مجازی هم اکتفا کرده ان یا اکتفا نکرده ان. پس مشهور با اون چه که آدم با فتواشون مراجعه می کنه، این دوتا با هم تنافی دارن دیگه. این تنافی موجب شده مع ما عرفته، چون این شهرت با اون چه که شما دانستید از فقها من الاکتفا، از این که می شود اکتفا کرد فی اکثرها، در اکثر عقود می شود اکتفا کرد بالالفاظ غیر الموضوعت لذالک، به الفاظی که برای اون معانی وزن نشده است، لذالک العقل، چون این دوتا با هم تنافی دارن، جمع المحقق و ثانی، محقق ثانی بین اون مشهور و بین این فتوا جمع کرده، گفته اونی که مشهور هست اون مجازی است که چی باشه قرینش؟ بعیده باشه. و اینی که تو کتاب ها گفته ان جایز است، اون مجازی است که قرینه اش چی باشه؟ از قرائن قریبه باشد. جمع محقق ثانی بین این دو مطلب علا ما حکی عنه فی باب سلم و نکاح بین کلماتهم، ایشون بین کلمات فقها جمع کرده به حمل المجازات الممنوعه، اون مجازی که ممنوع دانستن بنابر شه مشهور و به شهرت نسبت دادن، مجازات ممنوعه را حمل کرده ان بر مجازات بعیده، و اون را که تجویز کرده ان حملش کرده ان بر مجازات قریبه. و هو جمع حسن، این جمع خوبی است. از این جمع بهتر این که این طور بیایم بگیم، بگیم اگر لفظی وضعاً دلالت بر معنا داشت، استعمال همچه لفظی در عقد چیه؟ جایزه. اگر لفظی وضعاً دلالت نداشت این جایز نیست. اون وقت وضعاً دلالت داشتن دو رقمه، یه وقت از حق لفظ و خود لفظ دلالت دارن، یه وقت از لفظ وضعاً دلالت دارد اما به کمک قرینه، یعنی گاهی خود لفظ را وضع میکنن که وضع خاص است و موضوع الله همچی خاص، گاهی اینجوری است، گاهی وضع عامه و موضوع الله خاصه، مثل باب مجاز، مجازات میگن وضعشون عام است و موضوع الله خاصه. علاقه مشابهت، علاقه جزء و کل، علاقه سبب و مسبب را واضع لغت عرب قرار داده است بر استعمال لفظ در غیر ما وضع اله، پس هر دوش به وضع برمیگرده، اما گاهی وضع وضع شخصی و خاصه، گاهی وضع وضع چی؟ وضع نوعی و عامه. اینجور بیاییم بگیم ول احسن و من، و احسن از این جمع محقق، ان یراد به اعتبار الحقایق فی العقود، این که گفتن باید الفاظ حقیقی در عقود به کار برده شود، مراد از این حقایق الفاظی باشد که وضعاً دلالت بر معنا داشته باشد، حالا حق لفظ دلالت بر معنا داشته باشد یا به کمک قرینه که همون قرینه رو کی وضع کرده؟ واضع لغت عرب وضع کرده است. گفتن اعتبار و دلالت لفظیت الوضعیه، باید لفظی که وضع اندال بر معناس به کار برده شود، چه دلالت مال حق لفظ باشد، چه دلالت به کمک چی باشه؟ به کمک قرینه باشد. سوا اون کان اللفظ و دال و علا انشاء العقد، اون لفظی که دال بر انشاء عقد است، موضوع ان للعقده به نفسه وضع شده باشد، وضع خاص باشد و موضوع اون له خاص، او مستعملا فیه، یا لفظ در بی استعمال شده باشد به کمک وضع نوعی که همون علاقه حقیقت و مجاز باشد، او مستعملا فیه مجازا به قرینه لفظ، به قرینه لفظی که اون لفظم موضوع است، اما به چه وضعی؟ به وضع خاص یا به وضع عام؟ به وضع عام. موضوعا اون لفظم موضوع است برای معنا، اما با یک وضع دیگری که همون وضع عام و موضوع له خاص باشد، لیرجع الافاده و الاستفاده الالوز، در هر دو افاده و استفاده به وز برمیگرده، اما گاهی وز مال خود این لفظه، گاهی وز مال اون قرینه ایست که لفظ را در معنای دیگر استعمال میکنیم. از لای اقل، زیرا که معقول نیست ما فرق بگذاریم بین ظهوری که از حق لفظ استفاده می شود یا ظهوری که به کمک قرینه استفاده می شود. از لای و اقل الفرق، معقول نیست فرق گذاردن در وضوحی که منات صراحت است، میگیم لفظ باید صریح در معنا باشد، فرق نمی کند بین افادت لفظ للمطلب، لفظی دال بر مطلب باشد خود لفظ به حکم وضع، او افادت له یا لفظی مفید معنا باشد به کمک قرینه. میخواد قرینه در کار باشد، میخواد حق لفظ، از این لفظ این معنا صریحا استفاده میشود یا نمیشود، صریحا استفاده میشود کافی است. از لا یعقل، معقول نیست فرق گذاردن در وضوح، اون وضوحی که منات این است که میگیم لفظ باید صریح باشد، یعنی واضح در معنا باشد، لا یعقل الفرق بین افادت لفظ، بین این که لفظی اون معنا را افاده کند به حکم الوضع، خود این لفظ برای اون معنا وضع شده باشد، او افادتهی یا لفظ اون معنای واضح را افاده کند به ذمیمت لفظ آخر، به ذمیمه لفظ آخر که قرینه باشد، که یدل بالوضع اون لفظ دیگر با وضع، با وضع عام دلالت داشته باشد، علا ارادت المطلب من ذالک اللفظ، از این که من از ملک تو چی اراده کردم؟ بی را اراده کردم. از ولی تو چی اراده کردم؟ بی را اراده کردم. من ذالک اللفظ و هازا به خلاف اللفظ، این برخلاف اون لفظی است که دال بر معنا هست اما با قرائن عقلیه و حالیه، که این رو انشالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.